ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
در سر ما هوا.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، صبحتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. رئیس جمهور با محکوم کردن حمله تروریستی شب گذشته در سیستان و بلوچستان گفت تقاص خون شهیدانمان را از گروهک تروریستی مزدور این حمله خواهیم گرفت. آقای روحانی پیش از سفر به روسیه، امریکا و رژیم صهیونیستی را ریشه اصلی تروریسم در منطقه دانست و گفت حرکات مذبوحانه تروریستی در اراده مستحکم ملت بزرگ ایران اثر نخواهد گذاشت.
قطعاً تقاص خون شهیدانمون رو از این گروهک مزدور ما خواهیم گرفت و به همسایگانمون هم توصیه میکنیم که به وظایفی که از لحاظ قانونی و از لحاظ حسن همجواری به عهده دارن به رسالت و وظایف خودشون توجه کنن و نگذارند از سرزمینشون و از خاکشون سوء استفاده بشه علیه همسایگانشون، که البته اگر این روند بخواد اونا نتونن جلو تروریست ها رو بگیرند، خب از لحاظ قانونی و مقررات بین المللی روشن هست که ما حقوقی داریم و در زمان لازم حقوق خودمون رو استعفا میکنیم.
شب گذشته یک دستگاه اتوبوس حامل رزمندگان غیور اسلام که پس از اتمام مأموریت مرزبانی از منطقه عازم موطن خود بودند در جاده خاش زاهدان هدف حمله تروریست های تکفیری وابسته به استکبار قرار گرفت که در جریان این جنایت تروریستی 27 تن از رزمندگان غیور اسلام شهید و 13 نفر مجروح شدند. در پی این حادثه تروریستی در این استان 3 روز عزای عمومی اعلام شد و معاون اول رئیس جمهور دستور شناسایی و برخورد با مسببان این حادثه تروریستی را صادر کرد. پاکستان، کویت، قطر، لبنان، سوئد، نروژ و اتریش حمله تروریستی به اتوبوس حامل مدافعان امنیت و آرامش ملت ایران را محکوم کردند. همزمان با این عملیات تروریستی شماری از منافقین و سلطنت طلبها در حاشیه اجلاس ورشو در خیابانهای پایتخت لهستان شعارهای ضد ایرانی سر دادند. منافقین و دیگر گروه‌های ضد انقلاب همچنین در فضای مجازی از حمله تروریستی شامگاه دیشب به اتوبوس مدافعان مرزهای ایران حمایت کردند. وزیر امور خارجه در واکنش به این حمله تروریستی گفت تصادفی نیست که ایران در همان روز آغاز سیرک ورشو هدف حمله تروریستی قرار می‌گیرد، به ویژه زمانی که همدستان همین تروریست‌ها در خیابان‌های ورشو وقوع این حملات تروریستی را جشن می‌گیرند و در فضای مجازی از آن حمایت می‌کنند. سردار فدوی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم هشدار داد پاسخ محکمی به عوامل حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان خواهیم داد.
این جواب ما در هر جایی که صحنه پاسدار از انقلاب اسلامی است موکولم به جغرافیایی که مربوط به خود ما هست نیست، مربوط به جغرافیای انقلاب اسلامی است. این پاسخ ها با محکم ترین وجه ممکن تو طول این مدت برقرار بوده، اینم جدا از بقیه نیست و حتما دشمنان ما جواب های خیلی خیلی محکمی را از پاسدار انقلاب اسلامی خواهند دید.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به گسترش فضای مجازی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های آن تأکید کردند. ایشان در دیدار اعضای بسیج سازمان صدا و سیما رسانه ملی را پادزهری برای فضای مجازی دانستند و افزودند دشمن در حال برنامه‌ریزی برای انحراف نسل جوان جامعه است و صدا و سیما در برنامه‌هایی که برای این مقاطع سنی تهیه و تولید می‌کند باید بیش از پیش مراقب باشد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرهنگ سازی برای مسائل ارزشی و دینی را رسالت دیگر رسانه ملی عنوان کردند و افزودند صدا و سیما باید با روش‌های غیر مستقیم و جذب و جذاب ببخشید در صدد ترویج و تبیین مسائل دینی و اسلامی باشد. ثبت نام حوزه‌های علمیه برادران سراسر کشور آغاز شد. داوطلبان برای ثبت نام می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش حوزه‌های علمیه به نشانی حوزه.قم.ir و همچنین مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه سراسر کشور مراجعه کنند.
پذیرش حوزه‌های علمیه برادران از 24 بهمن در سراسر کشور آغاز شد. این پذیرش در دو مرحله برگزار می‌شود.
پذیرش حوزه‌ها برای سال تحصیلی 98-99 در دو مرحله که مرحله نخستش تا 27 اسفند و مرحله دومش هم از 17 فروردین تا 22 فروردین، یعنی به مدت 5 روز در مرحله دوم انشاءالله ثبت نام هست.
ظرفیت پذیرش حوزه‌های علمیه برادران در سراسر کشور 13,000 نفر خواهد بود. حجت الاسلام رستم نژاد معاون آموزش حوزه‌های علمیه:
ظرفیت پذیرشی که امسال تقریبا برای سراسر کشور اعلام شده، این ظرفیت پذیرش رو من تأکید میکنم به معنای این نیست که ما به این میزان میپذیریم، بلکه ظرفیتی که داریم این است. حدود 13,000 نفر هست. البته ما در پذیرشمون نهایتا 1/4 یا یه مقدار بیشتر رو بپذیریم، بیشتر ما نمیپذیریم، اما ظرفیت هست.
علاقمندان ورود به حوزه در 3 مقطع سیکل، دیپلم و دانشگاه میتوانند در پذیرش حوزه های علمیه ثبت نام کنند. پذیرفته شدگان در بیش از 450 مدرسه علمیه علوم حوزوی را فرا میگیرند.
بیش از 10 مدرسه ایمون مدرسه خاص قرآنی هست، فقط حافظان قرآن رو میپذیره. مدارس بلند مدت ایمون در کشور حدود 380 هست که متقاضیان دوره تحصیلی در بلند مدت رو میپذیره. مدارس سفیران هدایت هم نزدیک به 50 مدرسه در کشور متقاضی داوطلبان دوره سفیران هدایت هستند.
متقاضیان ثبت نام در حوزه‌های علمیه میتوانند به سایت معاونت آموزش حوزه‌های علمیه به نشانی حوزه.قم.ir مراجعه نمایند.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از تدوین طرحی برای ساماندهی مساجد خبر داد. حجت الاسلام قومی در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ایجاد متولی واحد برای ساماندهی امور مساجد را ضروری خواند و گفت در نظر داریم با مشورت فرهیختگان و علمای عرصه تبلیغ دینی و فرهنگی طرحی را برای ساماندهی مساجد تهیه و به رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم که هدف از آن ارتقای تاثیرگذاری انقلاب اسلامی است. وی با تاکید بر مردمی بودن به عنوان مزیت اصلی هیئت‌های مذهبی گفت باید از این فرصت برای تبلیغ دین به نحو احسن استفاده شود. آیین تکریم از خادمان قرآن کریم 29 بهمن در تهران برگزار می شود. مجمع سراسری انجمن خادمان قرآن کشور نیز 28 بهمن ماه برگزار خواهد شد. آقای پورمائین از مسئولان کمیته تکریم خادمان قرآن کریم در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت
دومین مجمع انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران 28 و 29 بهمن ماه جاری در تهران با حضور قاطبه خادمان قرآن کریم در تهران برگزار میشه که این مجمع با بررسی تشکیل مجامع تخصصی 8 گانه این انجمن و همچنین انتخاب هیئت‌های اجرایی و دبیران مجامع تخصصی و با هدف بررسی اساسنامه‌ای که طی دو سال گذشته به تصویب رسیده بازخوانی و مورد بررسی همه خادمان محترم شرکت کننده در این مجمع قرار خواهد گرفت. این مجمع به همراه خود مراسم آیین تکریم از خادمان برگزیده سال 97 رو هم دارد که در این مراسم طی سنوات گذشته حدود 13 تن از خادمان برجسته قرآن کشور در 8 کارگروه منتخب که انتخاب شدند در سال 96 و قرار بود در سال 97 در رمضان امسال مورد تجدید قرار بگیرند به تأخیر افتاد و در این زمان برگزار خواهد شد. انجمن خادمان قرآن کریم 220 نفر عضو برجسته داره و امیدوارم که مسئولین فرهنگی و اجتماعی و دستاندرکاران امور معنوی کشور از این ذخیره و گنجینه بزرگی که جمهوری اسلامی تحت عنوان انجمن خادمان قرآن کریم جمع آوری کرده در نهادها، دستگاه‌ها، مراسم و مناسبت‌های مختلف استفاده کنند و تجربه بسیار بسیار بالای این عزیزان بهره برداری بفرمایند انشاءالله.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور مهارت آموزی را راه نجات جامعه برشمرد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در 13 کاروان ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت گفت برای نجات جامعه علمی کشور از عقب ماندگی باید محفوظات غیر ضروری حذف و مهارت‌های مفید و کاربردی جایگزین شود. و افزود اگر در جامعه نهضتی به راه بیفتد که جوانان کار کردن و کسب مهارت را ننگ ندانند و به پشت میز نشینی افتخار نکنند، جامعه‌ای رو به پیشرفت خواهیم داشت. رئیس ستاد اقامه نماز گفت وجود علم در جامعه به تنهایی باعث پیشرفت نمی شود و در جامعه بدون اخلاق مشکلات حل نخواهد شد. مراسم استقبال از کاروان قرآنی انقلاب با حضور معاون صدای رسانه ملی در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شد. کاروان قرآنی انقلاب که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با سفر به 33 شهرستان در 11 استان کشور محافل انس با قرآن برگزار کردند، دیروز به تهران بازگشتند. آقای شهابادی معاون صدای رسانه ملی در این زمینه گفت
بیش از 40 محفل قرآنی در سراسر کشور در شهرهای کوچک و بزرگ توسط قاریان برجسته و بین المللی کشورمون و همینطور قاریان استانی انجام گرفت. این نبود مگر عزم و اراده جامعه قرآنی کشور که همیشه همدل و همراه مردم هستند و برای اعتلاء قرآن و برای معرفی بیشتر از گذشته قرآن به مردم تلاش کردند. یک حرکت ارزشمندی بود. هم ظرفیت قرآنی جامعه قاریان بین المللی بیش از گذشته معرفی شد و هم استعدادهای خوبی که در استانها وجود داره. محفلهای قرآنی محل انس مردم با قرآن هست و مردم به شدت استقبال کردن. در برخی از شهرها ما تعداد قاریان و محفلها و مجالسمون خیلی بیشتر از اون انتظار خودمون بود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی از افزایش کمک هزینه جهیزیه برای زوجهای جوان مددجوی نهاد خبر داد. آقای فتاح گفت سرانه کمک هزینه جهیزیه افزایش یافته که به زودی به استانها ابلاغ و از ابتدای سال 98 اجرایی می شود. از ابتدای امسال بیش از 1000 میلیارد تومان صرف مقاومسازی مسکن مددجویان کشور شده است. مدیر کل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد با بیان این که امسال طبق برنامه‌ریزی‌ها 20000 واحد مسکن مددجویی در روستاهای کشور بهسازی و مقاومسازی می‌شود گفت تأمین مسکن مقاوم برای مددجویان یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های مهم کمیته امداد امام خمینی در جهت توانمندسازی مددجویان است. مدیر کل توسعه مشارکت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان خواست به تولید آثار هنری قرآنی توجه کنند. حجت الاسلام خسروی در آیین اختتامیه جشنواره ملی پوستر آیات در قم هنر را قوی ترین زمان برای ترویج معارف الهی دانست و افزود جامعه هنری کشور باید به تولید آثار هنری مبتنی بر مفاهیم قرآنی توجه کنند. 300 اثر از 20 استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که در این آیین از 9 برگزیده جشنواره تجلیل شد. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21 است. از همراهیتون با خبرهای ساعت 10 رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
دوستان خوب شنونده، از همراهیتون با رادیو معارف بسیار ممنون و سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 10:15 و همچنان خدمتگزار شما عزیزان هستیم. نوبت میرسه به پرسمان اعتقادی، پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی و صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب استاد محمدی که تقدیم شما میشه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین. اما امروز در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زبسون. خدا و متعال رو سپاس گذارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشالله که اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و محصول کار ما انشالله علم و معرفت بشه. یه فرمایش زیبایی از امیر المومنین علیه السلام داریم، میفهمند العلم قائدون و العمل سائقون و النفس حرون. علم جلودار، قائد جلودار، عمل راننده هست و نفس هم یک مرکب چموش و بد قلق. تشبیه خیلی زیباست. نفسی داریم که چموشه، حالا چیکارش کنیم؟ کنترلش کنیم؟ علم افسار نفس رو میگیره، راه نفس رو باز میکنه که کجا بره، به کدام سمت بره، چون مرکب چموش تو راه نمیره، میره به سمت پرتگاه. عمل هم این مرکب رو میرانه، جلو میبره. اگر بناست ما بتونیم این مرکب چموش رو به مقصد برسونیم که آخرت باشه، بهشت باشه، علم او رو راهنمایی میکنه، علم قائدشه، جلودارشه. دیدی که مرکب رو یه نفر از جلو افسارشو میگیره، یه نفر از پشت سر چیه؟ میرانه. مقصد مرکب های چموش رو، یه نفر افسارشو جلو میگیره، یکی از پشت سر اونو میرانه که بره. حالا عمل اون راننده است که از پشت سر مرکب رو میرانه به جلو، و علم هم اون کسی است که افسار
مسیر رو نشون میده،
افسار نفس دستشه و نمیذاره که نفس از مسیر پرت بشه. خیلی تشبیه زیباست، میارزه که یک ساعت روش صحبت بشه. به هر حال علم همون قائد و راهنما و جلوداری است که این نفس حرون رو به سمت بهشت پیش میبرن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، استفاده کردیم از این روایت زیبا. اما آنچه از سوالات شما عزیزان خواهیم شنید.
خواستم سوال کنید که قبل از خلقت زمان و مکان آیا چی بوده، زمانی بوده نبوده؟ قبل از خلقت ما که فرمودن هفتمین خلقت هستیم ما، خواستم اینم قبل از این خلقت قبلا چی بوده؟
با توجه به اینکه خدا از اسرار درون و برون همه کس و همه چیز آگاه است، چرا انسان‌ها را امتحان می‌کند؟
سوالم این هست که آیا منظور از این که اکراه در دین وجود نداره، پذیرش دین هست که درش اکراه نیست، یا اساساً خود حکم اکراهی در دین نفی شده که اصلا ما حکم اکراهی در دین نداشته باشیم؟ این یه توضیحی بدن ممنون میشم.
وقتی انسان سیری ناپذیر است و در این دنیای محدود و کم باید قناعت کند، در آخرت بعد از حساب و کتاب وقتی به بهشت رفت، نعمتها و سرگرمیهای بهشت آیا او رو سیر میکنه؟
خواستم بدونم که اینکه قدم کسی خوب هست تو زندگی کسی وارد میشه، یا اینکه توی کاسبا میگن دشت اول دست کسی خوب هست یا بد هست، دین قبول داره این حرفا رو؟
خیلی ممنونم از تهیه کننده محترم برنامه صدا بردار عزیز که لطف کردن و این رو بر ما پخش کردن. خب دوستانی که با ما همراه هستن، خاطر شریفشون هست که مباحث ابتدایی برنامه در ارتباط با بحث فرجام شناسی ما رسیدیم بحث قیامت، سومین مرحله از مراحل معاد. در این مرحله جناب استاد محمدی اهمیت بحث قیامت رو مطرح فرمودن و نامهای قیامت در برنامه قبل فرمودن که قریب به 100 اسم راجع به بحث قیامت اومده، و حالا دوستانی که مایل هستن در کتاب مجد البیضا میتونن این نامها رو در جاهای دیگه پیگیری بفرمایند. دو نام رو جناب استاد محمد برمون فرمودید، یکی بحث یوم القیامه که در سوره مبارکه انبیاست آیه 47 هم به اون اشاره شده و وجه نامگذاریش در این هست که در اون روز همه برپا میستند برای اجرای عدل الهی که 70 بار هم در قرآن اومده. و دومین نامی که مطرح فرمود جناب استاد محمدی، الیوم الاخر، که در سوره مبارکه بقره آیه 177 هم به اون اشاره شده بود.
بله متشکر. سومین نام از نام قیامت یوم الحسابه. و قال موسی انی عصت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب غافر، آیه 27. موسی گفت من به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه میبرم از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد. روز حساب گاهی از این نام به صورت یوم یقوم الحساب تعبیر شده. آیه 4 سوره ابراهیم داره یوم یقوم الحساب، روزی که حساب اقامه میشه، برپا میشه، روزی که در اون روز حساب برپا میشه. وجه تسمیه قیامت به این نام اینه که در اونجا اعمال انسان مورد حساب رسید و رسیدگی دقیق قرار میگیره. گویی که حیات دو تا فصل داره، فصل عمل و فصل حساب. الیوم عمل و لا حساب، قدم و قدم حساب و قدم حساب و لا عمل. فصل اول که دنیا باشه فصل عمل هست، و فصل دوم که آخرت باشه فصل حساب. پیامی که از این نام میشه گرفت اینه که انسان خودشو برای روز حساب آماده بکنه، و این ممکن نیست مگر این که انسان پیوسته در حال محاسبه باشه، مرتب از خودش حساب بکشه، همچون شریکی سختگیر که در روایت دارن فرمودن که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و وازنوها قبل ان توازنوا. قرآن الحکم جلد اول صفحه 385 فصل 28 حدیث 66 و حدیث 67 حضرت فرمودن از خودتون حساب بکشید قبل از اینکه از شما حساب بکشن، خودتون رو به میزان بکشید قبل از اینکه دیگران کارهای شما رو به میزان بکشن. این یک نام که یوم الحساب باشه. نام دیگر یوم الدین هست. در سوره مبارکه فاتحه سوره کتاب آیه 4 داریم که مالک یوم الدین، خداوند مالک روز جزاست. قیامت رو به این دلیل یوم الدین گفتن که در اون روز هر کس جزای اعمال خودش رو دریافت میکنه. این نام هم حکایت از این داره که نظام آفرینش دو تا فصل مجزا داره. فصل اول فصل کشت و کار و فصل عمل هست، و فصل دوم فصل برداشت و گرفتن محصوله. به عبارت دیگر دنیا کشتزار آخرت هست. از دنیا مزرعت الاخره. مهمترین پیامی که از این نام میشه استفاده کرد اینه که انسان دقت کن که هرچی بکاری فردا برمیده، پس جز نیکی مکار تا جز نیکی درو نکنی. توجه داشته باش که آنچه امروز بکاری فردا برخواهی داشت و برخواهی گرفت. نام بعدی که برای قیامت در قرآن اومده یوم الجمع، یوم یجمع و کمله یوم الجمع ذالکه یوم التقابون، آره آیه 9 سوره تقابون بیاد بیاور که همه شما رو برای روز جمع گرد هم خواهند آورد و آن روز روز تقابون است. در آیه دیگری داریم که لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع، سوره مارکه شورا آیه 7. قرآن برای اون نازل شده که وسیله اون ام القرى که مکه باشه و کسانی که اطرافش هستن رو انذار کنی و از روز جمع همه رو بترسانی و به صورت این از کنم به صورت جمع هم اومده، به صورت یوم مجموع هم در قرآن اومده آیه 13 سوره هود. بچه تصمیم این نام اینه که در قیامت و در صحرای محشر خلق اولین و آخرین همه جمع میشن، در حالی که در هیچ دوره و مرحله این چنین نیست که همه یک جا جمع بشن. با توجه به این که رفتار و اعمال انسان در عالم دیگر تأثیر دارد، آنچه انسان در دنیا انجام میده در عالم دیگر تأثیر داره، چنانچه خود از دیگران تأثیر میپذیره، باید همشون در یک جا جمع بشن. یعنی با توجه به این که طاعات و جرائم متأثر از اجتماع هست و شبکه‌ای در هم تنیده میشه، باید به صورت اجتماعی هم محکمه برگزار بشه که همه یک جا جمع بشن تا به حساب همه رسیدگی بشه. پیام این نام اینه که ای انسان کاری نکن که فردا در پیشگاه همه انسان‌ها و جن و فرشتگان و خداوند رسوا شوی. امام صادق علیه السلام بر حسب اونچه مصباح الشری نقل کرده صفحه 57 باب 84 ترجمهش اینه که امام صادق فرمودن اگر برای روز حساب ترس و وحشتی جز حیاء عرضه اعمال در پیشگاه خدای تعالی و رسوایی پرده دری نسبت به اعمال مخفی نبود، برای انسان شایسته بودی به خاطر این هول هرگز از سر کوها پایین نیاد و به آبادانی ها پناه نبره و نخورد و نیاشامد و نخوابد مگر از روی ناچاری در حدی که از بین نره. و در فرمایش از امیرالمومنین داریم که فرمودن و ذالک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال خضوعا قیاما قد الجمهم العرب و رجفت بهم الارض فاحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا ولنفسه متسعا. نهج البلاغه خطبه 102 فرمود که رستاخیز روزی است که خداوند اولین و آخرین رو برای رسیدگی به حساب دقیق و دریافت پاداش کردارشون جمع میکنه. همه در حالی که خضوع و متواضع هستن به پا برمیخیزن، عرق از سر و روشون میریزه و اطراف دهنشون رو احاطه میکنه، لرزش زمین تمام اندامشون رو میلرزاند. نیکو حال ترین افراد در اون روز کسی است که جای پای پیدا بکنه یا محلی برای ایستادن خودش به دست بیاره. خدا انشالله که ما را از شر اون روز در پناه خودش نجات نهاد کنه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمدی. از خدا میخواییم که به ما کمک کنه و بتونیم اعمالمون رو در این دنیا نیکو کنیم تا در اون دنیا بتونیم هرچه سریع تر به وصال الهی و بهش نائل بشیم انشاءالله. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا رادیو معارف فرامی پرسمان اطلاعاتی.
ایستاد سر کویش پروباری بزنیم فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
329-10-551-552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. آماده هستیم سوال اول رو بشنویم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
سوالم این هست که آیا منظور از این که اکراه در دین وجود نداره پذیرش دین هست که درش اکراه نیست، یا اساسا خود حکم اکراهی در دین نفی شده که اصلا ما حکم اکراهی در دین نداشته باشیم؟ این یه توضیحی بدن ممنون میشیم.
بله، کدومهاش هست جای من؟
چند نکته بذارم بگم. اولین که این لا اکراه فی الدین که در سوره بقره اومده